نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 11 آبان سال 1400 خورشیدی برابر با 2 نوامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه‌ای است از خبر و گزارش‌های متنوع، اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم نسرین افشار و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شرکت ملی نفت عربستان آرامکو میگوید طی 3 ماهه سوم سال جاری میلادی درآمد خالص این شرکت 30 میلیارد و 400 میلیون دلار بود است، در حالی که در دوره مشابه پارسال این رقم 11 میلیارد و 800 میلیون دلار بود است. آرامکو در گزارش وضعیت مالی این شرکت در 3 ماهه سوم سال 2021 از افزایش 158% صدی درآمد خالص خود خبر داده است. همزمان با انتشار این گزارش، ارزش سهام آرامکو نیز حدود 1% افزایش یافت و ارزش این شرکت بالغ بر 2 تریلیون دلار اعلام شد. این شرکت در 3 ماهه سوم سال روزانه نزدیک به 13 میلیون بشکه تولیدات منابع هیدروکربونی داشته که 9.5 میلیون بشکه آن نفت خام بوده است. آرامکو میگوید علت اوجگیری درآمدهای خالص شرکت مربوط به افزایش قیمت نفت، افزایش حجم تولید و بهبود عملکرد حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی این شرکت بوده است. کنفرانس سازمان ملل متحد برای مقابله با تغییرات اقلیمی موسوم به کاپ 26 دوشنبه در شهر گلاسکو اسکاتلند آغاز شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این کنفرانس به رهبران جهان گفت موفقیت این نشست نیازمند به تلاش حداکثری از سوی آنان است.
It's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity.
او خطاب به رهبران کشورهای جهان گفت رفتار بیرحمانه با تنوع زیستی جهان دیگر بس است. خودکشی به وسیله کربن دیگر بس است. رفتار شبیه به توالت با طبیعت دیگر بس است. سوزاندنها، حفاریها و استخراج هرچه عمیق‌تر دیگر کافی است. ما در حال کندن گور خود هستیم. این اجلاس از 10 تا 21 آبان با حضور هزاران نفر از رهبران و نمایندگان 200 کشور در گلاسکو برگزار می شود. کنفرانس کاپ 26 یک روز پس از آن افتتاح می شود که کشورهای گروه 20 یعنی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نتوانستند به هدف توقف کامل انتشار گاز کربن به جو زمین تا سال 2050 متعهد شوند. این در حالی است که به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا آن زمان برای جلوگیری از گرم شدن شدید کره زمین ضروری است. در همین زمینه رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در گلاسکو اسکاتلند گفت دهه فعلی در مقابله با تغییرات اقلیمی و پیشگیری از مصائب برای نسل‌های آینده تعیین کننده است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به برنامه‌های دولت خود برای مقابله با تغییرات آب و هوایی اعلام کرد که ایالات متحده تا سال 2030 به میزان 1 گیگاتن تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد. یکی از چالش‌های مهم قانع کردن چین، هند و روسیه برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی است. این 3 کشور از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده در جهان هستند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل که برای شرکت در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی به گلاسکو سفر کرده میگوید رویکرد جهان در قبال ایران باید شبیه به برنامه موسوم به جنگ ستارگان رونالد ریگان در جریان جنگ سرد با شوروی باشد. وی گفت رونالد ریگان مسکو را بمباران نکرد، اما با سیاست فشار خود و افزایش هزینه های دولت مسکو موجب تغییرات اساسی در شوروی و فروپاشی آن شد. نفتالی بنت روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تایمز گفت کشورش با ایران در جنگ سرد به سر می‌برد و هدف دولت او بالا بردن هزینه برای ایران است. نفتالی بنت افزود ایران با یک رژیم پوسیده نمی‌تواند اساسی ترین نیازها حتی آب پاک را برای مردم خود تأمین کند، ولی همگان می‌دانند که اکنون به اوج پیشرفت در غنی‌سازی اورانیوم رسیده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران در پی حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی را بررسی می‌کنیم.
می‌بینند که حالا که فرد نرم‌خویی مثل آقای بایدن در کاخ سفیده، ما می‌تونیم براش قلدری بکنیم. ولی می‌خوان که از نرم‌خویی و علاقمندی به گفتگو توسط دولت بایدن سوء استفاده بکنند.
چرا ایران اجازه ندارد از دریای خزر گاز استخراج کند؟ به این موضوع می‌پردازیم.
توافقی انجام شده با روس‌ها که ایران از منطقه خزر برداشت نکنه. حالا چند علت براش متقابل تصوره.
تایید پولشویی بانک‌های ایرانی در بحرین را دنبال می‌کنیم. تداوم زنکشی و دخترکشی در ایران را بررسی می‌کنیم.
اسیدپاشی‌ها، قتل‌های ناموسی و نمونه‌ای از این قتل اخیر که دیگه به نوعی بازگشت به دوران عصر حجر.
سری به اجلاس اقلیمی ملل متحد در اسکاتلند می‌زنیم. و البته اخبار ورزشی رو هم به آگاهیتون میرسونیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. چندین حمله پهپادی در ماه‌های اخیر که به ایران یا نیروهای تحت حمایتش نسبت داده شده، اکنون هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران را به دنبال داشته است. جو بایدن گفته آمریکا به اقدامات ایران از جمله حملات پهپادی پاسخ خواهد داد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به تازه‌ترین حمله پهپادی به مواضع نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه که به ایران نسبت داده شده واکنش نشان داد و گفت آمریکا به اقدامات ایران از جمله حملات پهپادی پاسخ خواهد داد. جو بایدن در یک نشست خبری از احتمال بکارگیری پهپادهای ایرانی علیه منافع آمریکا گفت و افزود که آمریکا به هر اقدامی که ایران علیه منافع واشنگتن انجام دهد پاسخ می‌دهد. این سخنان رئیس جمهوری آمریکا در میانه تلاش‌های این کشور و همپیمانانشان برای بازگرداندن ایران به میز مذاکرات احیای برجام حاوی چه پیامی است و از بعد سیاسی چگونه باید تحلیل شود؟ شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا.
جمهوری اسلامی به عادت گذشته نشون میده که علاقه به گفتمان برای حل مشکلات نداره. هم خدا رو میخواد هم خرما. از یه طرف میگه ما برای مذاکره آماده میشیم، تا آخر نوامبر به مذاکره برمیگردیم. از طرف دیگه امریکا میگه میتونه این کار رو یک جانبه انجام بده، نیازی به مذاکره نیست. از یه طرف میگن امریکا باید حسن نیت نشون بده، ممانعت از آزادی پولهای بلوکه شده ما در کره جنوبی و عراق رو برداره. از یه طرف دیگه میگن این حق ماست که غنی سازی رو با جدیت بیشتری به پیش ببریم. از یه طرف نشون میدن که میخوان به عنوان یه قدرت منطقه‌ای به شمار بیان، حالا در یمن، سوریه، عراق، همه جا اعمال نفوذ داشته باشن. از طرفی هیچ مسئولیتی برای عملکردشون نمیخوان به عهده بگیرن. به نظر بنده چه در زمینه غنی‌سازی، چه در زمینه حملات پهپادی، چه حمله در سوریه و غیره، اینا نوعی گردن کلفتی و شانتاژ سیاسی دارن اعمال میکنن. میبینن که حالا که فرد نرم‌خویی مثل آقای بایدن در کاخ سفیده، ما میتونیم براش قلدری بکنیم. ولی میخوان که از نرم‌خویی و علاقمندی به گفتگو توسط دولت بایدن سوء استفاده بکنن. اما به نظرم زهی خیال باطل. علارغم این نرم‌خویی‌ها، پاسخ اساسی رو به جا و در مکان مورد نیاز اعمال خواهند کرد و ابایی ندارند. امریکا به همراه همپیمانان خودش، حتی روسیه و چین که به اصطلاح رفیق ایران هستند، نقطه نظرات خودشون رو عملی خواهند کرد و جمهوری اسلامی رو تنها رها خواهند کرد.
روز جمعه، تنها دو روز پیش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته بود که آمریکا از همه ابزارها برای جلوگیری از توسعه برنامه پهپادهای ایران استفاده خواهد کرد. او در بیانیه‌ای با اشاره به تحریم‌ها آورده است که آمریکا از هر ابزاری برای مقابله با نفوذ و فعالیت‌های مخرب ایران، از جمله اشاعه پهپادهای مرگبار و دادن آنها به گروه‌های مورد حمایتش، به نیروهای آمریکایی و کشتی‌های بین‌المللی حمله کرده است. یکی از آخرین موارد مناقشه حمله پهپادی به مواضع نیروهای آمریکایی در سوریه بود که ایالات متحده ایران را مسئول آن دانسته است. با بابک تقوایی، کارشناس نظامی و دفاعی در یونان، به رادیو فردا میگوید که هشدار رئیس جمهوری آمریکا در مورد پاسخ دادن به حملاتی به منافعش حاوی پیامی جدی است.
از سخنان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این گونه میشه برداشت کردش که به زودی شاهد تشدید در حملات تلافی جویانه نیروهای آمریکایی بر علیه سپاه قدس و نیروهای نیابتیش در منطقه خاورمیانه باشیم در پاسخ به حملات اخیرشون به پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن همچون دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ما شاهد بودیم برخی از حملات صورت گرفته از سوی سپاه قدس و نیروهای نیابتیش بر علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا، به عنوان مثال بخش نظامی فرودگاه بین‌المللی اربیل و یک پایگاهی در نزدیکی دیرالزور در شرق سوریه، از طریق حملات نظامی یعنی حمله هوایی از سوی نیروی هوایی آمریکا پاسخ داده شده. اما مهمترین تفاوتی که وجود داشته در مقایسه با دوران ترامپ این هستش که حملات کنونی که در سال جاری میلادی صورت گرفته، به خصوص به عنوان مثال در حمله‌ای که در تاریخ 26 فوریه برابر با 8 اسفند 1399 صورت گرفت، بیشتر جنبه نمادین داره و تلاش بر این هستش که تلفات نیروهای وابسته به سپاه قدس در عراق و سوریه کم باشه و تنها بر تجهیزات اونها و اماکن مورد استفاده اونها صدماتی وارد بشه تا اینکه منجر به کشته شدن اونها بشه. این اقدام هم در راستای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها و شدت گرفتن درگیری‌های نظامی بین سپاه قدس و نیروهای نظامی آمریکا در عراق و سوریه صورت می‌گیره تا در نهایت مانع از ارسال تجهیزات و نیروهای بیشتر آمریکایی به منطقه خاورمیانه بشه.
ساعتی پیش از آن که روز جمعه بیانیه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد استفاده از همه ابزارها برای جلوگیری از توسعه برنامه پهپادهای ایران منتشر شود، وزارت خزانه داری آمریکا 4 شهروند و 2 شرکت ایرانی را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرد. بابک تقوایی، کارشناس نظامی:
ما شاهد هستیم که دولت آمریکا با وضع تحریم در تلاش هستش تا قلب برنامه پهپادی ایران و به خصوص برنامه‌های ساخت پهپادهای انتحاری هدف قرار بگیره. 2 شرکت تامین کننده قطعات پهپادهای انتحاری، یکیشون شرکت مادو هستش، تامین کننده موتورهای پیستونی دو زمانه، 2 سیلند، 4 سیلند و همچنین وانکر برای پهپادهای انتحاری مثل طوفان و شاهد 136 و همچنین شرکت کیمیاپارت سیوان، تامین کننده ماژول‌های جی پی اس، گلوناس و سامانه‌های ناوبری و پرواز خودکار پهپادهای انتحاری و شناسایی و همچنین 4 فرد که شامل 2 بازرگان ایرانی و 2 فرمانده سپاه پاسداران هستند، من جمله فرمانده ستاد فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و همچنین ریاست مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی و تحقیقات صنعتی نیروی هوافضای سپاه پاسداران.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش ضمن محکوم کردن تحریم‌های جدید آمریکا گفته است که این نشان از رفتار کاملا متناقض کاخ سفید دارد. او تاکید کرده که دولت‌های مختلف آمریکا ناتوان از درک واقعیت‌های جمهوری اسلامی هستند.
گزارشی بوده از الهه روان شاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس انجمن CNG روز دوشنبه 10 آبان دلیل عدم برداشت گاز از منابع بزرگ گازی در دریای خزر را توافق قبلی با روسیه عنوان کرد و گفت فعلا نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم. به گزارش ایلنا، اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی CNG گفت طبق معاهده و توافق ایران و روسیه، تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به نسبت مصرف داخلی جوابگوست، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را نداریم. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس، داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
در درجه اول من یه نکته جالب‌تر رو خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که یک مدیر میانی در یک حوزه تخصصی توی صحبت‌هاش این دقت رو نداشته که از واژه چاه استفاده کرده، در حالی که ما اونجا بلوک‌های اکتشافی داریم، میدان داریم، ولی چاه گاز نداریم ما در دریای خزر که بگیم الان چاهشو داریم و استفاده نمیشه. نه تنها چاه گاز نداریم، چاه نفت هم نداریم. او فقط کار اکتشافی توی اون منطقه ایران انجام داده و 8 بلوک اکتشافی وجود داره در اونجا که 8 منطقه هستش که میتونیم نفت و گاز برداشت بکنیم. در مجموع ببینید توی شهریور امسال هم یک بحثی بالا گرفت مبنی بر اینکه شایعاتی بود برای اینکه ایران استفاده از برداشت میدانهای گازی خزر رو در اختیار روسیه قرار داده و واگذار کرده اصلا به روسیه، که به شدت تکذیب شد اون موقع و محکم جلوش وایستادن. سفیر ایران در روسیه بیانیه داد، وزارت نفت بیانیه داد که همچین چیزی وجود نداشته. الان مشخص میشه که مسئله چیز دیگه ای بوده، شایعات یه مقداری قلوب شده بوده، اونم این به این شکله که توافقی انجام شده با روس‌ها که ایران از منطقه خزر برداشت نکنه. حالا علت این توافق و علت چنین درخواستی از طرف روسیه چی هستش؟ چند علت براش قابل تصوره. یکیش این هستش که خب بله، سهم تولید گاز ایران به شدت افزایش پیدا میکنه، امکان اینی پتانسیل ایجاد میشه که ایران بتونه بازارهای روسیه رو تصاحب بکنه یا دخالت بکنه توش و یه مقداری مشکل ایجاد بکنه برای فروش گاز روسیه، یا اینکه این میدانها احیانا ارتباط و اشتراکی با میدانهای دیگه‌ای دارن که حالا یا در اختیار روسیه است یا در اختیار ترکمنستان و آذربایجان و روس‌ها نمی‌خوان که تو اون منطقه تنش به این شکل ایجاد بشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا من بهتون بگم فارس جنوبی که با قطر مشترکه، شیب میدان به شکلیه که به سمت قطره، یعنی هر چی قطر بیشتر برداشت می‌کنه فشار گاز اینور کمتر میشه و مشکل ایجاد فشار وجود داره در جاهای گاز ایران. به همین شکل اگر احتمال این وجود داشته باشه که چنین میدان‌های اشتراکی وجود داشته باشه بین ایران و کشور دیگه‌ای، ممکنه که شیب اون سمت هم به سمت ایران باشه و برداشت ایران باعث بشه که اون سمت برداشتشون دچار مشکل بشه. اما در مجموع هم ایران اگر هیچ کشوری در دنیا باهاش مخالفتی هم نکنه، به هیچ شکلی امکان برداشت از خزر رو فعلا نخواهد داشت.
دلیلش چیه که نمیتونه یا امکانش رو نداره؟
چندین دلیل وجود داره. یکیش اینه که عمیق‌ترین آب‌های خزر در سمت ایران هست و میدانهای نفت و گازی که در خزر وجود داره بسیار عمیقن، برخلاف خلیج فارس که ما در سطح بالایی میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و ارزون هستش، این هزینه کمی داره استخراج نفت و گاز در جنوب ایران. در شمال ایران بسیار گرونتره، از میانگین جهانی بالاتر نمیره، صرف اقتصادی کاملا داره با توجه به قیمت امروز نفت و گاز. اما برای ایرانی که هیچ سرمایه ای نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه، تکنولوژی لازم رو در این حوزه نداره به صورت بومی، نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستش، امکان چنین کاری در حال حاضر وجود نداره. کما اینکه امکان توسعه و یا حتی نگهداری بسیاری از میادین نفت و گاز در جنوب رو هم ما نداریم الان، چون تحریمیم، چون با دنیا سر جنگ داریم، شرکت‌های خارجی حاضر نیستن بیان سرمایه گذاری کنن، حاضر نیستن به هیچ وجه تکنولوژی انتقال بدن و همه اینا در مجموع باعث میشه که اگر گشایش ایجاد بشه، اگر جایی برای نفس کشیدن بذارن، ترجیح این باشه که خب اونایی رو که داریم اول بریم درستش کنیم، اونایی که هزینه کمتری داره. مسئله دیگه هم اینجاست که جمهوری اسلامی خیلی به دنبال منافع ملی بلند مدت نیستش، یعنی به دنبال درآمدزایی کوتاه مدته، مثل یک بنگاه اقتصادی شخصی داره عمل میکنه و میگه خب وقتی که من میتونم نفت و گاز ارزون تولید بکنم در جنوب، چه کاریه که برم هزینه بیشتر بکنم نفت و گاز گرونتر شمال رو بخوام تولید بکنم. به این فکر نمیکنه که خب چه موقعیت اقتصادی اونجا ایجاد میشه و دیگران دارن برداشت میکنن، ما عقب میمونیم. اینا همش معادلاتیه که وجود داره باعث میشه که ایران نتونه فعلا اصلا بازار هیچ فعالیت.
به هر حال این رئیس انجمن سی ان جی ایران الان ادعا کرده که برداشت گاز از این 8 بلوک بزرگ گازی که در محدوده آبی ایران هم هست، به گفته ایشون توجیه اقتصادی نداره. مگه میشه واقعا توجیه اقتصادی نداشته باشه؟
مسئله که هست اینه که ایشون یا دانشش رو نداره یا اینکه داره سعی میکنه که توجیه بکنه. اینکه صرفه اقتصادی نداره حرف بی ربطی هستش. الان گاز به بالاترین قیمت تاریخ خودش رسیده. گاز، قیمت جهانی گاز 3 برابر شده از پارسال تا به تو اروپا الان یه بحران بزرگی وجود داره. خزینه گاز در اروپا بسیار بالا رفت. پس با این افزایش قیمت قطعاً توجیه اقتصادی برای تولیدش وجود داره. در رابطه با نفت همینطور، نفت به شدت قیمتش بالا رفته. ذخایر بسیار بزرگی ما داریم در خزر، البته بزرگتر از ذخایر جنوبمون نیستش. مسئله دیگه‌ای که گریبان ایرانو می‌گیره اینه که ما اونجا اگر گاز تولید بکنیم، برای انتقالش به بازارهای هدفمون دچار مشکلیم. کما اینکه شما می‌دونید الان خب با آذربایجان ما در جنگ داریم، با ترکمنستان اختلافات شدید تجاری داریم، با ترکیه همون گازی رو که بهشون میفروختیم دیگه نمیتونیم بفروشیم، اختلاف سیاسی و ژئوپلیتیکی وجود داره باشون. برای همین حالا اگر اونجا تولید بکنه به این فکر میکنه که خب من که نمیتونم صادرات به درد بخوری داشته باشم یا در جایی بفروشم این رو، برای همینم نمیره اونجا سرمایه گذاری کنه، نمیره تولید بکنه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
دادگاه تجدید نظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده بزرگترین پولشویی تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر صادر شده بود عیناً تایید کرد. خبرگزاری رسمی بحرین روز یکشنبه 9 آبان به نقل از وائل بوعلاوی جانشین دادستان بحرین با اعلام این خبر افزود که دادگاه تجدید نظر حکم بدوی 10 سال حبس علیه 5 نفر از مقامات بانک المستقبل و حکم متهم ششم این پرونده به 5 سال زندان را تایید کرد. بر اساس این گزارش، پرداخت 1,000,000 دینار بحرینی توسط متهمان و پرداخت همین مبلغ توسط بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های درگیر در این پولشویی نیز که پیشتر صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر بحرین تایید شد. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، در مورد این مسئله چنین گفته است.
البته این تنها پرونده پولشویی ایران که در بحرین الان داره اتفاق میفته و منجر بشده به صدور حکم نیست. در کشورهای اروپایی که مشکل سیاسی با ایران نداشتند، نه یک کشور بلکه چند کشور، بارها مسئله پولشویی مطرح شده و به هر حال انجام میده به صدور احکام. بنابراین مسئله نمیتونه تنها سیاسی باشه. منتها از این موارد که بگذاریم، نگاهی بیاندازیم به خود ایران. در داخل ایران، در داخل ایران هم دادگاه‌های بسیاری در مورد پولشویی تشکیل شده و به صدور احکام انجام میده. بنابراین به نظر نمیرسه که بر این دادگاه یک چیز تصادفی باشه یا شگفت‌آور باشه. خب اگر پولشویی در ایران وجود داره، اگر فساد مالی مدیریتی وجود داره، اگر اقتصاد ایران بخش عمدهش کدر و به اصطلاح سیاست، طبیعی است که پولشویی دیر یا زود به کشورهای منطقه از مسیر بانک‌های بین‌المللی و بانک‌های منطقه‌ای هم نفوذ می‌کنه. بنابراین شگفت‌آور نیست که الان این مسئله می‌گذره و نمیشه تنها تحلیلش هم کرد با انگیزه‌های سیاسی یا کشمکش‌های فرزند فرقه‌ای یا اموری از این قبیل.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران طرح این پرونده پولشویی 1,300,000,000 دلاری را مبتنی بر انگیزه های سیاسی و فاقد هر گونه ارزش حقوقی خوانده است. پیشتر 10 مرداد و پس از آن که حکم دادگاه عالی بحرین صادر شد، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام پولشویی را واهی خوانده و تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی قویاً اقدامات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دادگاه بحرین را متهم کرد که در این پرونده صرفاً مجری اوامر دستگاه‌های سیاسی و امنیتی این کشور است. اما علی بن فضل ابو عینین دادستان کل بحرین اعلام کرده که بانک ملی و بانک صادرات ایران به دستور بانک مرکزی ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشته برای انتقال پول استفاده کرده و با نگهداری آن تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زدند. قبلا در گزارش‌ها آمده بود که بانک المستقبل که در سال 1383 با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد، در تلاش برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین نهاد تروریستی از جمله سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و نهادهایی در عراق بوده، اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها موفق به انجام این کارها نشد. نشده است. بر اساس حکم دادگاه عالی کیفری بحرین که اکنون دادگاه تجدید نظر این کشور نیز آن را تایید کرده، دستور توقیف مبالغی هم که قرار بوده پولشویی شود صادر شده است که عبارت است از این مبالغ: 148,071,000 دلار، 967,937,000 یورو، 53,350,000 درهم امارات و 235,093,000,000 ایرانی. بر اساس حکم دادگاه عالی کیفری بحرین، علاوه بر محکومیت بانک المستقبل، 6 نفر از مقامات آن در بحرین نیز به 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند. شروع رسیدگی به پرونده بزرگترین پولشویی تاریخ بحرین به آوریل 2015 باز می‌گردد که در آن زمان بانک مرکزی بحرین دستور تعطیلی بانک المستقبل و توقیف کلیه اسناد آن را برای بررسی صادر کرد. دولت بحرین از 18 دی ماه سال 94، یک روز پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران، روابط دیپلماتیک خود با حکومت ایران را قطع کرد. بحرین همچنین ایران را بارها به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرده و در سالهای اخیر تهران و منامه کشمکش‌های تندی درباره افزایش اعتراضات شیعیان در بحرین که اکثریت جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند داشتند.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
جناب محمد مقبر، معاون اول جناب آیت الله رئیسی، فرمودن که کاهش نرخ فرزند آوری در ایران خواسته غرب هستش. خب حالا فرض رو بر این میذاریم که دقیقا این خواسته غرب بوده، باید ببینیم که غرب که این خواسته رو داره، مجریانی که انتخاب کرده چه کسانی هستند و اون ابزاری که استفاده میکنن چه ابزاری است و اون مجری ها چگونه با استفاده از اون ابزار تونستن مملکت رو به اینجایی برسونن که از بالاترین نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت در جهان رسوندن.
یه آقایی هست همیشه به ما مردم ایران میگه مواظب دشمن باشید، دشمن، دشمن، خطر دشمن، دشمن اینجوری میکنه، دشمن اونجوری میکنه. باید به این آقا گفتش که فرض کنیم که دشمن اومد و کشور ایرانو تصاحب کرد و مسلط شد، قراره چی کار بکنه؟ تجاوز میکنه، غارت میکنه، میکشه، تخریب میکنه، همه چی رو به هم میزنه، مردمو کتک میزنه. خب شما آقا همه این کارها رو که خودت بیشتر و بیشتر با خودت و اطرافیانت دارید این کار با ما مردم ایران میکنی که
مردم ایران، عزیزای من، باز هم اینا خونده شما رو گول زدن با یک کاری که اینها در اینترنت کردن و در صفحات کامپیوتری اتوبانی انجام دادن، مردم رو گول زدن که مردم فکر کنن که کاری که با پمپ بنزین ها کردن از خارج اتفاق افتاده. نه عزیزای من، اینها خودشون بودن این کارو کردن، همه رو گول زدن، حتی رادیو تلویزیون های خارج رو. اینها میخواستن کسر بودجه خودشون رو تامین بکنن. ببینید چقدر اینا دارن بنزین 3000 تومانی میفروشن. آخه چرا اینقدر گول میخوریم ما مردم؟ چرا میریم بنزین میزنیم؟ واقعا اگر میخواییم میداشیم بره، چرا این کار رو میکنیم؟ تا کی ما باید فریب اینها رو بخوریم؟ با امید اون روز که همگی ما بیداش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
زنکشی، دخترکشی و خشونت علیه زنان امری است که به دلیل نبود یک قانون حمایتی درست همچنان در ایران رواج دارد. به گزارش سایت هنگاو، در روزهای اخیر مادر 5 فرزند دختر در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی به دلیل اینکه جنین ششم او باز هم دختر است توسط همسرش به آتش کشیده شد. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید بشنویم.
چون جنین دختر بود، مادر به آتش کشیده شد. بر اساس گزارش سایت سازمان حقوق بشری هنگا، زنی در یکی از روستاهای شهرستان ماکو واقع در استان آذربایجان غربی پس از تشخیص دختر بودن جنینش به طرز فجیعی به آتش کشیده شد و جان خود را از دست داد. بنا به گزارش این سایت، این زن که مادر 5 فرزند دختر بود، بلافاصله پس از سونوگرافی برای تعیین جنسیت فرزند ششمش به دلیل اینکه باز هم جنین دختر است، به طرز فجیعی توسط همسر به آتش کشیده شد. اخبار شوک‌کننده ای از این دست کم نیستند. هر ماه خبر این گونه فجیع منتشر می شوند. کم نبودند و نیستند زنان و دخترانی که تنها به دلیل زن بودن و یا نوزاد دختر داشتن و یا به اتهام دخترزا بودن مورد بی‌احترامی، خشونت و آزار قرار گرفتند و در بعضی مواقع از این هم فراتر رفته و به قتل آنها انجامیده است. اما ریشه چنین رفتارهای غیر انسانی و خشن کجاست و چرا آمار خشونت و تنفر علیه دختران و زنان در برخی از کشورها از جمله ایران حتی در قرن 21 افزایشی است؟ این برخورد دوگانه و تفاوت قائل شدن میان فرزند پسر و دختر از کجا نشأت می‌گیرد و چرا با همه تغییرات دنیای امروز ما هنوز شاهد دخترکشی هستیم؟ مهدیه گررو، فعال حقوق زنان، در گفتگویی با رادیو فردا از ریشه عمیق این رفتارها در جوامع سنتی و تأثیر آن تا امروز میگوید.
به طور کلی مسئله فرزند آوری و اهمیت جنسیت فرزند برمیگرده به دوره پیشا مدرن. در تقسیم کار سنتی که وجود داشته، پسران میتونستن به ثروت بیشتر کمک بکنن، ثروت اندوزی بیشتر کنن، توی زمین‌های پدریشون کار کنن و این باعث می‌شده که ترجیح این باشه که حتماً فرزند پسری وجود داشته باشه. نکته دیگه حفظ نام خانوادگی بوده که باعث می‌شده ترجیح بدن فرزند پسر داشته باشن تا این در واقع اسم خانوادگیشون بمونه. اما در دوره مدرن نه تنها نام خانوادگی از اهمیت دوره قبل برخوردار نیست، به خاطر اینکه افراد میرن و به راحتی میتونن نامشون و نام خانوادگیشون اساسا تغییر بدن. علاوه بر اون، با افزایش تکنولوژی ما در تقسیم کار سنتی مسئله جنسیت رو قابل توجه میدیدیم. در دوره مدرن شما دیگه تقسیم کار سنتی جنسیتی رو نمیتونید ببینید و بسیاری از زنان هستن که در مشاغل مختلف در حال کار کردن هستن. این مسئله درکش برای کسانی که نگاه سنتی مردسالار دارن خیلی کار سختی میتونه باشه و راه حلش اینه که این مسائل تبیین بشه، در موردش حرف زده بشه، بارها و بارها گفته بشه، آموزش داده بشه به افراد تا در گذر زمان بتونه جامعه به این نتیجه برسه که جنسیت فرزندشون اهمیت نداره و آنچه که در گذشته اهمیت داشته به دلایل منافعی بوده که در گذشته وجود داره.
مهداد درویشپور، جامعه شناس، نیز در گفتگویی با رادیو فردا تاکید میکند که این گونه خشونت ها نظیر اسید پاشی، قتل های ناموسی، دخترکشی و حتی کشتن زنان بارداری که جنینشان دختر است، نمونه بارز گسترش اقتدار مردان در جامعه است.
نخست اینکه من بر این عقیدم، در سالیان اخیر در واقع ما شاهد یک نوع برآمد مجدد مردانگی نوستالژیک در ایران شدیم که به معنای تقویت و شدت گرفتن ارزش‌های پدرسالار ضد زن، ضد کودک در جامعه و تلاش برای گسترش اقتدار مردان هست. این رو نه فقط در حوزه های قانونی و حتی حمایت های ضمنی و آشکار حکومت از موقعیت مردان و علیه زنان و ارزش های پدرسالار میبینیم، بلکه در سطح جامعه مدنی هم شاهد اون هستیم که چرا زنان بیش از هر زمان دیگری تحت فشار هستند. اسید پاشی ها، قتل های ناموسی و نمونه های از این قتل اخیر که دیگه به نوعی بازگشت به دوران عصر حجر، یعنی در زمانی که دختر بودن میتونست موجب ننگ و آر بسیاری از مردان میشه و پسر بودن یک امتیاز بود. اینکه مردی به خاطر اینکه زنی جنینش دختر باشه در واقع اونو به قتل برسونه، یعنی شدت این خشونت پدرسالار رو که در ایران افزایش پیدا کرده رو نشان میده. متاسفانه زنان جامعه ما روز به روز با بی‌حقوقی بیشتری روبرو میشن. چقدر این طرز تلقی ضد زن و ضد کودک قدرتمند در فرهنگ پدرسالار، برای اینکه این مرد هستش که، پسر هستش که میتونه وارث و به اصطلاح پاسدار میراث مادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در واقع خانواده بشه. از این نظر همیشه تبعیض علیه کودکان دختر وجود داشته.
جنسیت فرزند هنوز هم در جامعه امروزی ایران بسیار اهمیت دارد. ستایش پسران و نکوهش دختران، همین تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌ها دلیل روشنی هستند بر این امر. هزار و یک داروی گیاهی و رژیم‌های خاص برای پسردار شدن و یا تبلیغ برای راه‌های آسان برای سقط و خلاص شدن از دست جنین دختر. سازمان‌های حقوق بشری و فعالین حقوق زن بارها در این موارد هشدار دادند و گفتند در جامعه‌ای که تفاوت‌های بارز قانونی میان زن و مرد وجود دارد، چنین اتفاق‌هایی نه تنها بعید نیست، بلکه خطری است که جان زنان و دختران و حتی نوزادان دختر را همچنان و هر روز تهدید می‌کند.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بیش از 130 رئیس دولتی روز دوشنبه و سه شنبه در 26مین اجلاس بین المللی اقلیمی کاپ 26 در گلاسکوی اسکاتلند درباره اقدامات کشورهایشان برای مقابله با تهدید گرمایش جهانی سخنرانی خواهند کرد. از رئیس جمهوری ایالات متحده گرفته تا رئیس جمهوری مجمع الجزایر سیشل. ایران در اجلاس 26 اقلیمی ملل متحد حضور ندارد. توجه شما را به دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در این زمینه جلب می‌کنم.
بنده واقعا به عنوان یک علاقه‌مند به محیط زیست ایران متعجب و متاسفم که ما نماینده نداریم، در حالی که ما دانشمندانی داریم در سطح جهان که اینها مثل بنده نگران وضع ایران هستند. ملاحظه بفرمایید که این اجلاس 26 کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در واقع ادامه اجلاس پاریس هست. ملاحظه کنید از سال 1955 همه ساله کنفرانس اقلیمی برگزار می شد، غیر از پارسال به خاطر کرونا این مسئله متوقف شد. الان در گلاسگو باز هم نماینده های 200 کشور بدون ایران جمع شدن و نهایتا در آخر هم بیانیه صادر می کنن و خط مشی این کشورها برای دو مرحله، یعنی 2030 و 2050 اینجا مشخص خواهد شد که کشورهای دیگر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای چه تدبیری خواهند اندیشید. ظاهراً جمهوری اسلامی ایران فکر کرده، تصور کرده که در این تصمیم گیری هیچ گونه نقشی نمیتوانه داشته باشه، لذا شرکت نکرده، باعث تأسف. من به تصور میکنم که ایران به حق در این مورد فکر کرده که هیچ اقدامی نمیتونه بکنه. ببینید، یکی این که قرار بوده این کشورهایی که پیمان پاریس رو امضا میکنن و تصویب میکنن، اینها گازهای گلخانه ای رو کاهش بدن. دوم اینکه اتومبیل های برقی رو اینها ایجاد بکنن. و سوم اینکه در کاهش درخت ها اینها یه وقفه بذارن، یعنی اینکه از بین بردن درخت ها رو متوقف و یا به یه حد بسیار بسیار مینیمم و کاهنده اینها کاهش بدن. ملاحظه بکنید که ما از نظر تولید گازهای گلخانه ای متاسفانه در ردیف هفتم جهان هستیم، با این که یک کشور صنعتی به هیچ عنوان به حساب نمیایم، ولی میزان گازهای گلخانه ای ما به خاطر فلرها ما مقدار زیادی رو تولید میکنیم، حتی از برخی از کشورهای صنعتی هم بیشتر. بذارید من توضیح بدم که فلرها عبارت از کوره های بسیار بلندی هستن، مشعل های بلند به ارتفاع 70-80 متر هستن که مقدار بسیار بسیار زیادی توفاله های پتروشیمی و مواد سوختنی رو داخل این مشعل ها می کنن و می سوزنن. اگر جناب عالی در منطقه اصلویه و نخل تقی ما در جنوب در حاشیه خلیج فارس عزیز تشریف ببرید، جای نفس کشیدن نیست، به خاطر اینکه کارخانه ها اینها پتروشیمی و پالایشگاه ها انواع اضافات و پرت های شیمیایی رو داخل این فلرها و یا شعله ها میکنن میسوزونن. از این نظر ما چنین رتبه وحشتناکی در جهان کسب کرد.
دیدگاه اسماعیل کهرم رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی از فریز برز قریب توجه فرمایید.
در ادامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، روز دوشنبه تیم پرسپولیس با شکست برابر آلومینیوم عراق اولین باختش را در فصل جدید متحمل شد. سرخپوشان در ورزشگاه شهر عراق با یک گل برابر شاگردان با انگیزه و پرتلاش رسول خطیبی مغلوب شدند. روز دوشنبه همچنین فولاد خوزستان در اهواز با پیروزی 2-1 برابر مس رفسنجان به اولین برد خود در فصل جاری رسید و بازی گلگهر سیرجان با نساجی مازندران هم به تساوی 1-1 انجامید. در جدول رده‌بندی دو تیم سپاهان و استقلال با 3 پیروزی و 9 امتیاز در صدر ایستاده‌اند و گلگهر آلومینیوم عراق و پرسپولیس هم به ترتیب سوم تا پنجم هستند. طبق اعلام کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران، دو تیم پرسپولیس و استقلال با تعهد زمانی و جریمه نقدی به طور موقت جواز شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوردند. کاظم اولیایی، یکی از اعضای کمیته استیناف، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی در توضیح کامل‌تری در این مورد می‌گوید:
کمیته محترم استیناف برای علاقمندی مردم فوتبال و شرایط فوتبال کشور آمد و یک مدت زمان به آقایون داد، ضمن اینکه جریمه کرد باشگاهی که 1 میلیارد تومان جریمه کرد به دلیل اینکه ضوابط کنفدراسیون فوتبال آسیا و اساساً فدراسیون فوتبال را انجام نداده بودند. موافقت کرد کمیته استیناف که 3 ماه فرصت بده و مجوز محدود 3 ماهه بده که آقایون مشکلات را انشالله حل بکنند.
کمیته صدور مجوز حرفه‌ای پیش از این سرخابی‌ها را به دلیل مشکلات انباشته قبلی تهدید به حذف از لیگ قهرمانان آسیا کرده بود. نداشتن بدهی خارجی و داخلی، معرفی ورزشگاه‌های خانگی و همچنین تسویه حساب مالیاتی باشگاه‌ها از جمله الزامات مهم صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌هاست، اما مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که در اختیار وزارت ورزش و جوانان هستند، مهمترین ایرادی است که AFC روی آن انگشت گذاشته است. و در پیکارهای کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان در صربستان، روز دوشنبه سه فرنگیکار جوان ایران در 5 وزن نخست با پیروزی برابر همه حریفان خود به دیدار پایانی رسیدند. پویا دادمرز، امین کاویانی نژاد و امین میرزازاده در اوزان 55، 77 و 130 کیلوگرم فرنگیکاران فینالیست ایران هستند که مدال نقره‌شان را قطعی کردند و روز سه‌شنبه برای کسب نشان طلا برابر حریفان به روی تشک می‌روند. علیرضا نجاتی در 63 کیلو نیز در دیدار رده‌بندی برای کسب برنز مبارزه خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.